بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید هر کجا که هستید. تبریک عرض میکنم این ایام بسیار مبارک رو، اعیاد شعبانی، پیشا پیش ولادت با سعادت حضرت علی اکبر صلوات الله علیه و وجود نازنین مولامون امام زمان ارواح ناله الفدا و فرارسیدن سال نو، سال جدید و عید باستانی رو خدمت همه عزیزان در هر جای ایران هستن، هر جای این کره خاکی، در کشورهای مختلف تبریک عرض میکنم. سال 1400 و اولین برنامه ایست که در سال جدید، سال 1400 تقدیم حضور شما میشه. اولین برنامه فرکانس تاریکی و بهترین ها رو برای شما آرزومندم. این خطا و اشتباه ما، گفتگوی ما با جناب استاد هاشمی بود. قبل از این برنامه گفتم که چند وقت پیش یکی از این روزنامه‌ها زده بود که سال 1300 و 1400 رو پیشا پیش تبریک میگیم، خلاصه همینجوری باعث شد که خودمونم اشتباه بکنیم، به جای اینکه بگیم 1400 خلاصه به این شکل شد. ایبی نداره، اینم خاطره ایست برای ما در اولین برنامه‌ای که تقدیم حضور شما میشه. میدونید در برنامه فرکانس تاریکی ما معمولاً به این شکل هست که ابتدا کلیپی رو از یکی از این شبکه‌های وهابی تقدیم می‌کنیم، شبهاتی که حالا گاهی گوینده‌های وهابی مطرح می‌کنن، البته نو نیست، جدید نیست، ما بارها گفتیم حرف جدیدی برای زدن ندارن. حتی سال جدید میاد ولی حرفاشون همچنان کهنه است، همچنان قدیمی است، از خلاصه ابن تیمیه ها و اینها چیزهایی رو میرن میگیرن و بر میدارن و میان به روزش میکنن و امروزی در شبکه‌هاشون مطرح میکنن. اما خب ما هم تکلیف خودمون میدونیم، وظیفه خودمون میدونیم که پاسخ بدیم. بخشی از برنامه هم اختصاص داره و تعلق داره به بیننده های عزیز و نازنین که انشالله تماس بگیرن. من همین ابتدای برنامه در اولین برنامه سال جدید دعوت میکنم از عزیزان اهل سنت، از علمای بزرگوار اهل سنت، چون تو برنامه قبلی یکی از این بیننده های بزرگوار ما گفتش چرا گفتگو نمی کنید، چرا مناظره نمی کنید با علما. ما دعوت می کنیم از علمای اهل سنت ایران، چه در غرب کشور چه در شرق کشور، هر جا که هستن، اگر خارج از کشور هستن، علمای اهل سنت رو دعوت می کنیم به گفتگو، دعوت می کنیم به مناظره، دعوت می کنیم به اینکه اگر مطلبی هست، نکته‌ای هست، بیان روی آنتن شبکه جهانی ولایت. با ادب با احترام ما در خدمتشون هستیم. از عزیزان اهل سنت هم که خب مثل همیشه ما دعوت میکنیم، هر گونه سوال دارن، شبهه دارن، میخوان گفتگو بکنن، ما با افتخار در کنارشون هستیم. آقایون وهابی هم که حالا هر جا هستن، این شبکه های معاندی که خلاصه نشستن جلوی دوربین ها و حرف میزنن برای خودشون و فکر میکنن که یه چیزی رو کشف کردن، کسی نیست پاسخشون بگه، از اونها گرفته تا هر وهابی هر جای این عالم هست، ما در بخشیش که اختصاص داره به بیننده ها میتونن بیان روی خط و هر آنچه که سوال دارن مطرح بکنن و ما هم وظیفه خودمون میدونیم پاسخگو باشیم. خب در محضر استاد گرانقدرمون سرور ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد سید عبدالصاحب هاشمی عزیز هستیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید، ایام مبارک باشه انشاءالله.
همچنین بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. اللهم إنا نسألك دوام التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. سلام وعرض ادب و تحیات دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم و همچنین تبریک و تهنیت عرض میکنم این روزهای شاد و مبارک، ایام ماه شعبان، ولادت هایی که داشتیم، ولادت آقا سید الشهدا سلام الله علیه، آقا ابوالفضل علیه السلام و آقا امام سجاد سلام الله علیه، ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام همچنین و ولادت مفخور السروری که در نیمه شعبان همه منتظر این روز مبارک هم هستیم. همچنین سال نو رو خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم و انشاءالله این سال جدید سراسر لحظات این سال انشاءالله توأم با توفیقات و برکات الهی باشه انشاءالله. خدمت عزیزان هم هستیم انشاءالله.
ممنونم، متشکرم. خب ما در خیلی از کشورها داریم که این روزها رو و نوروز رو جشن میگیرن، علاوه بر ایران عزیزمون برخی از کشورهای همسایه افغانستان و تاجیکستان و ارمنستان و برخی از کشورها از هند گرفته و پاکستان و خیلی از جاهای مختلف و عزیزان فارسی زبانی که در اروپا، در آمریکا، در آفریقا، در کشورهای آسیایی هستن، خلاصه این نوروز رو جشن میگیرن، شاد هستن. الهی که دلهاتون شاد باشه و این ماه شعبانی که ماه پیامبر هست و ماه شادی اهل بیت انشالله حسن مطلع خوبی باشه برای سال جدید و تا پایان سال هم این روزهای شاد رو داشته باشیم. میدونید دیگه سال 1400 سالی است که ما دو تا نیمه شعبان درش داریم و دو ولادت با سعادت مولامون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا. خب اما بریم سراغ اصل مطلب و میدونید دیگه ما در ابتدای برنامه بخشی از نکاتی که یکی از این گوینده های وهابی در شبکه‌هاشون بیان میکنن برای شما پخش میکنیم که همینجا هم تشکر میکنم از همه همکارانم که زحمت میکشن این بخش رو آماده میکنن، بعد پاسخ میدیم و بعدم انشاءالله تلفن ها دوستان به موقع زیرنویس خواهند کرد. ببینیم لطفا، ببینیم داستان امشب ما به کجا میرسه.
اول من بگم که روایاتی که در اصول کافی، در بهار انوار، در فروع کافی، در جاهای مختلف اومده اینو نمیگه. میگه امه علم ماکان و مایکون رو داشتن، هر برگ درختی که بیفتد علم غیب داشتن و این کفره، و این کفره. در نتیجه دیدگاه تشیع و روایاتش و مراجع تقلید این هست که علم غیب امامان مطلق هست و کسی که چنین اعتقادی داشته باشه چون اونها رو با خدا برابر میدونه دچار کفر شده.
خب این هم صحبت‌های این گوینده وهابی دیگه، اینا رو شناختید دیگه، اینها جز تکفیر غیر خودشون هیچی بلد نیستن. یعنی هر کسی در هر جای عالم باشه، از مذاهب دیگر اهل سنت باشه، نمیدونم شیعه باشه، خلاف اعتقاداتشون باشه، اینا میگن کافره، نمیدونم واجب القتل. وقتی که من کافر، احکام دیگه هم خلاصه برش بار میشه دیگه. این تفکر و این اندیشه متاسفانه وهابیته. خب جناب استاد در خدمتون هستیم با این خلاصه دو تا چهار تایی که این آقا کنار هم گذاشت و برای خودش نتیجه گرفت.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع علم غیب یکی از مطالب و از مسائلی است که از دیرباز بین علمای مسلمان مورد بحث و بررسی بوده و تقریبا خیلی از علمای مسلمان نظر دادند، بیان کردند و توضیح دادند. به خاطر اینکه می‌بینیم علمای اسلامی طور مثلا هم تقریر کردند و گفتند که در یک سری از آیات قرآن می‌بینیم که خداوند علم غیب رو نفی می‌کند از غیر ذات مبارک الهی، و در بعضی آیات دیگر خداوند علم غیب رو در واقع و اطلاع از مغیبات رو ثابت می کند برای بعضی از بندگان و بعضی از پیامبران و حتی غیر از پیامبران. مثل پیامبران، خب مثل حضرت عیسی علیه السلام مطلع داشت، حضرت یوسف علیه السلام مطلع داشت، غیر از پیامبران مثل حضرت مریم علیه السلام که خداوند اون رو نسبت به بعضی از مسائل غیبی مطلع ساخت. به هر حال لذا در مقام جمع بین این دوتا آیات قرآن گفتن که اون آیاتی که نفی کردن، نفی استقلالی رو نفی کردن، علم غیب استقلالی رو. یعنی که هیچ پیامبری، هیچ مخلوقی، هیچ موجودی به صورت مستقل از خداوند اطلاعی از علم غیب ندارد و اگر کسی از علم غیب اطلاع پیدا کرد و دانست، اون به تعلیم الهی است.
این اعتقاد ماست
و این اعتقاد ما هم است. در مکتب و در مذهب اهل بیت هم همین است، روایت ما هم همین رو میگویند، علمای ما هم همین رو میگویند و خیلی از علمای اهل سنت هم بر این مطلب هم تأکید دارند و بعضی از علمای اهل سنت این رو هم گفتند که مقصود از نفی علم غیب نفی استقلالی است، نه نفی تعلیمی.
یعنی چی؟
یعنی که خداوند متعال به صورت مطلق علم غیب را دارد، علم ذاتی علم غیب نزد خداوند است و اگر کسی از علم غیب اطلاعی داشته باشد، یک به تعلیم الهی یعنی از طریق خداوند یا الهام بهش میشه یا تحدیث میشه یا وحی میشه، حالا به یک طرقی بهش میرسه، ولی منبعش خداست، یعنی به صورت مستقل کسی نمیتونه از غیب اطلاع پیدا کنه. دوما اینکه علم غیب هر کسی هم بهره ای از علم غیب داشته باشه به صورت محدود هست و تنها خداوند است که به صورت مطلق بر همه غیب مطلع است. اینو هم ما هم اعتقاد داریم. ما حتی نسبت به ائمه علیه الصلاه و السلام این همه روایت در اطلاع ائمه از علم غیب داریم و این روایت ما هم اعتقاد داریم، ولی در کنار خود روایات همینو هم بیان کردند که در واقع علم غیب اهل بیت علیه السلام محدود هست و به صورت مطلق نیست.
همین حالا روایتی هم که این آقا بهش اشاره کرد، علم ماکان ما یکون و
حتی این هم محدود هست، این هم محدود هست در واقع. و اساسا در مذهب اهل این اعتقاد ماست، ما اعتقاد داریم که فقط واجب الوجود که ذات مقدس الهی است که اول اینکه مطلع بر همه چیز هست و مطلق هست، و چون که انسان محدود هست و ممکن هست پس علمش هم محدوده. لذا در قرآن رب زدنی علما. خب اگه قرار است پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علمش مطلق باشه و هیچ گونه شی و موجودی نیست که مگر علم به اون داشته باشند به صورت مطلق مانند اطلاق علم الهی، معنی نداره که زدنی علما، اون وقتی که فرقی بین اهل بیت خدا هم در واقع نخواهد شد. پس این اعتقاد و باور ماست. اهل بیت علیهم الصلاه و السلام همان که گستره درست محدود است ولی گسترش چقدر است ما نمیدونیم واقعا، و اعتقاد داریم که خداوند این علم رو به اهل بیت علیهم الصلاه و السلام داده. اینکه فرمودند که ما کان و ما یکون، باز همین هم محدود است. آنقدر خداوند علمش زیاد هست و احاطه است، واسع و علیم، که مثل پیامبر، مثل ائمه علیهم السلام، باز هم می‌فرمودند که لولا اننا نزاد لنفید ما عندنا.
درست.
ما در هر شب جمعه بر علم ما افزوده می‌شود. این روایتش زیاد هست داریم. خب آیه هم میفهمه رب زدنی علما و همینطور. پس این که گفته میشه شیعه اعتقاد داد، ائمه شیعیان اعتقاد دادن که ائمهشون علمشون مطلق هست مانند علم الهی، این یک اتهام و یک افترا و دروغه. هیچ کدام از علمای شیعه اینو نگفتن، هیچ روایت هم مبنی بر این هم
نداریم
نده و اساسا با اعتقادات مسلم ما، با ایدئولوژی، با ارزم خدمتتون که با فلسفه اعتقادی ما اصلا نمیخونه. اعتقاد داریم که ممکن نمیتواند مثل واجب باشد، اینا محدود هست و خداوند متعال است که هیچ گونه حد و مرزی ندارد. هرچند که این آقایون وهابی اعتقاد دارن که خداوند حد و مرز دارد.
بله.
و اعتقاد دارن که خداوند، این که کسی بگوید خداوند همه جا رو فرا گرفته و همه جا هست، اینو میگن نه ما قبول نداریم، خداوند حد و مرز دارد. همین آقایون وهابی که برای خداوند حد و مرز مشخص میکنند و قائل هستند، طبیعی است که اینو نمیتابند که ائمه علیهم السلام یک در واقع گستره علم وسیعی دارند، به خاطر اینکه خدای خودشون حجمش مشخص و محدود هست. وقتی که نسبت به خداوند نگاه محدودیت دارند، چه برسد به بندگان خداوند. این مطلب. مطلب بعدی هم البته روایت هم من عرض کنم، ببینید در روایات ما هم به صورت کاملا واضح و کاملا سریع بیان فرمودن که ائمه علیهم السلام که علم ما کان و ما یکون دارند، این به صورت استقلالی نیست بلکه از خداوند متعال است. من روایتش هم بیارم که بعدا انشاءالله هم به بحثمون ادامه بدیم. در کتاب اصول کافی، روایتی که این آقای وهابی آوردند، در کتاب الاصول من الکافی، اصول کافی جلد اول چاپ دارالکتب الاسلامیه هست، محدث کلینی، محدث کلینی میاد در این کتاب در جلد اول، در بله الجزء الاول جلد اول میاد در صفحه 261 روایت نقل میکند که روایتش هم صحیح سند هست، چند سند هم براش نقل میکند، از آقا امام صادق سلام الله علیه، اصحاب شنیدن که فرمود اینی لاعلم، من یقینا به درستی میدانم، ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه در آسمان ها هست و آنچه در زمین هست، و اعلم ما فی الجنه و اعلم ما فی النار، آنچه در بهشت و جهنم هست هم میدانم، و اعلم ما کان و ما یکون، آنچه که در گذشته پیش آمده و آنچه که در آینده خواهد شد را میدانم. ثم مکث هنیئتا، بعد مقدار درنگ کرد حضرت، فراء ان ذلك كبر على من سمع منه، دید که این خیلی سنگین هست نسبت به بعضی افرادی که شنیدند. فقال علمت ذلك من كتاب الله عز وجل، هرچه من دانستم و میدانم از قرآن کریم هست، از خودم که نمیدانم بلکه از قرآن کریم هست. ان الله عز وجل یقول فيه تبیان لكل شيء، یعنی اشاره به آیه شریفه در قرآن که تبیان لكل شيء، یعنی حضرت استشهاد کردن مضمون آیه بردن نه نص صریح آیه، مضمون آیه رو بردن. حضرت میفهمن که وقتی که قرآن کریم تبیان همه چیز هست، بیانگر همه چیز هست، و خود قرآن میفرماید که بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، و اهل بیت راسخان در علم هستند و اهل بیت ثقل دوم هستند در کنار قرآن، پس باید اهل بیت این علوم هم داشته باشند از قرآن کریم. پس این علوم نزد اهل بیت
درکش و فهمش کار هر کسی هم نیست.
نیست، بله یقینا اینطور نیست، چون که خود آیه 7 سوره آل عمران میفرماید که و ما یعلم تأویله الا الله والراسخون فی العلم، و اهل بیت راسخان در علم هستند و این معانی رو میتونه از قرآن استخراج کنند. یک سری آیاتی هستن که در واقع ما توان این که بتوانیم ازشون این معانی و معاف استخراج کنیم رو نداریم، ولی اهل بیت میدونن. خلاصه این مطلب این که امام صادق علیه السلام میگویند که هر چه من علوم دارم، همه علوم من در واقع سرمنشش خداوند متعال است، کتاب خداوند قرآن کریم که از جانب خداست، پس همه علوم من برگشتش به خداوند است. اینکه من مستقل باشم اینطور نیست. پس اینکه گفته میشه آقا کفر هست فلان نیست، نه، یه وقتی اگر تا وقتی که این متصل به خداوند باشه این نمیشه گفت کفره، چون که به هر حال اعتقاد به خدا هست. مثل یک تسبیح هست، یک نخ تسبیح که همه این دانه های تسبیح رو به هم وصل کرده و نگه داشته. وصل اگه به خدا باشه دیگه شبهه تکفیر مرتفع میشه. تکفیر و کفر چه وقت میاد که اعتقاد به خداوند نباشه توی کار، ولی توی کار اگه اعتقاد به خدا باشه دیگه کفری در واقع معنایی نداره. این مطلب. مطلب بعد ببینید، خب بعضی از علمای اهل سنت، مثلا بیایید ببینید کتاب آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری به شرح صحیح البخاری، ابن حجر عسقلانی، این چاپ هم با تعلیقه بزرگان وهابیت هم چاپ شده، چاپ دار طیبه هست. ابن حجر میاد در این چاپ، میبینیم در جلد دهم این کتاب، المجلد العاشر، جلد دهم، میاد در صفحه 487 این کتاب، 487، میگوید که مما ظهر من المعجزات، میگه آنچه از معجزات پیامبران آشکار شد و ظاهر شد، و کرامات، و اون کرامت های اولیایی که غیر از پیامبران هستند، فکل ذالک یمکن، همه اونها ممکن است استفاده شود، من الاستثناء فی قولی الا من ارتضى من رسول عالم الغیب، فلا، اون آیه که میفرماید که خداوند عالم غیب است و هیچ کس از غیب خداوند اطلاع ندارد و خداوند علم غیبش رو بر کسی اظهار نمی کند، الا من ارتضى من رسول، این استثناء، مگر من ارتضى، آن کسی که خداوند اونها بر میگزیند و انتخاب میکند از این من بیانیه یا من تبعیضه بعضی از پیامبران، یا مراد از اونایی که خداوند هم انتخاب کرده همون پیامبران هستند. ببینید برسته. پس ابن حجر میگه که این معجزات الهی در باب علم غیب، مثلا پیامبران صحبت کردن از امور غائبه، و یا اینکه کراماتی هستن اولیای الهی صحبت کردن از امور غائب مغیبات، اینها همگی داخل در این استثناء هستند، پس اشکالی ندارد اگه کسی از علوم غیبی صحبت کند، اشکالی ندارد، به خاطر اینکه این داخل در استثناء است. آیه استثناء کرده، گفته هیچ کس علم غیب ندارد مگر اینکه خداوند به او بدهد. بعد میگه فانه یقتضی، این آیه اقتضا دارد که اطلاع الرسول على بعض الغیب، این آیه اقتضای این دارد که پیامبر مطلع باشد نسبت به بعضی از علوم غیبی، على بعض الغیب، والولی، خب بعد میگه که فقط پیامبر نیست بلکه والولی و تابع للرسول، میگه اون ولی که تابع و پیرو پیامبر هم هست و از پیامبر هم میگیرد و این کرامتی است که خداوند به او میدهد، اون هم میتواند از علوم غیبی صحبت کند. ابن حجر میگه پیامبر علوم غیبی میداند طبق این استثنای آیه،
بعد ولیی که در این امت هست، اولیای الهی هستن که تابع پیامبر هستن، خداوند اونها رو کرامت میداد. یکی از کرامت‌های الهی به اولیا همینه که یک روزنه‌ای و یک گوشه از علوم غیب براشون در واقع نشون میده. والفرق بینهما، و فرق میان پیامبر و ولی اینه که ان الرسول یطلع علی ذلک بانواع الوحی کلها، پیامبر صلی الله علیه و آله بر همه انواع غیب به واسطه وحی مطلع می شود. والولی ولی لا یطلع علی ذلک الا بمنام او الهام، یا به واسطه خواب، در خواب یک امور غیبی بهش رسانده می شوند، یا اینکه الهام شود، ملهم شود، مثل تحدیث و امور در واقع الهامی خداوند بهش می رساند. پس این مسلم است. ابن حجر هم میگوید که اولیاء الهی هم مستثنا هستند از کسانی که خداوند نفی کرده علم غیب رو از اونها. بعد دوباره ببینید خود آقای ابن حجر در دوباره در همین کتاب فتح الباری در جلد 11 این کتاب، المجلد الحادی عشر، دار طیبه الحادی عشر، میاد در صفحه 475 میگوید که قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، بگو که هیچ کس در آسمان ها و زمین غیب را نمیداند مگر الله، مگر خداوند. و قوله لنبيه، و اینکه خداوند به پیامبرش میگه قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء، من برای خودم مالک نفع و ضرری نیستم مگر اینکه خداوند بخواد. ببینید استثناء کرد، یعنی من مالک نیستم مگر اینکه خدا بخواد. خدا هم اراده کرده که خدا پیامبر مالک شود. ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير، و اگر من علم غیب داشتم که در واقع از خیرات بیشتر بهره می بردم. و سائر ما کان النبی یخبر به من الغیوب باعلام الله تعالی، میگه که هر چه خداوند، هر چه پیامبر به صورت مستقل نمیداند. بله، ما لو کنت اعلم الغیب، نمیدانم از ذات خودم به صورت مستقل از خداوند، ولی چون که خداوند به پیامبر این علوم رو رسانده و تعلیم داده، پس این اشکالی نداره که بگویم پیامبر هم از گوشه از علم غیب را میداند. لا انه، دقت کن، لا انه یستقل بعلم ذلک، پیامبر مستقلا این علوم غیبی رو ندارد. اگه بگویید پیامبر صلی الله علیه و آله علم غیب رو نمیداند، به صورت مستقل نمیداند، بله، اما به تعلیم الهی میداند، اما مستقلا یقینا نمیداند. پیامبر در آیاتی که نفی میکند از خودش، علم استقلالی رو نفی میکند، اما علم به موهبت الهی رو نفی نمیکند. خداوند موهبت کرد و به او داد، این اشکالی نداره. این حرف هم
که در ادامه آیم استاد این رو در واقع یه اشاره،
بله، کما قال تعالی عالم الغیب فلا یظهر علی غیبی احدا، خداوند است که عالم به همه غیب است. الغیب این الف و لام استقرار، یعنی هر گونه غیب و همه مراتب غیب. فلا یظهر علی غیبی احدا، بر اون غیب نهان خداوند کسی را در واقع مطلع نمی سازد. لا یظهر الا، مگر ببینید استثناء کرد، الا من ارتضا، بجز کسانی که خداوند اونها را انتخاب و از میان بندگان و از میان مخلوقات
برگزیده
هستند. من رسولین، این من بیانیه است. بله. خب اینا کی هستند که خداوند انتخاب کرده؟ فرمود که من رسولین، یعنی رسول هستند، که اونجا هم عرض کردیم خود ابن حجم میگه ولی هم داخل در این هست، یعنی به تبع تابع رسول هست. در جای دیگه ابن حجر عسقلانی دوباره در فتح الباری در جلد 14 این کتاب، المجلد الرابع عشر، جلد 14 یا در صفحه 681 این کتاب، بله 681، میگوید که و فيه دلاله على جواز اطلاع العلم، میگه یک بحث مفصل آورده، بعد میگه اینها دلالت بر این مطلب دارند که شاهد مطلب نتیجه گیری همینه که جواز اطلاع الولی على المغیبات، ولی خداوند غیر از پیامبر که مسلم است، اما اولیاء الهی، جواز اطلاع الولی على المغیبات به اطلاع الله تعالی، خداوند اون رو مطلع میسازد. ولا یمنع من ذلک ظاهر قولی تعالی. حالا اگر کسی بیاد بگه آقا این مخالف است با آیه قرآن که میفرماید عالم الغیب لا یظهر علی غیب احد الا انتظام رسول، خدا فقط رسول رو استثناء کرده، شما چطور میاد ولی رو داخل میکنید در این مستثنا؟ استثناء فقط شامل رسول است. میگه که نخیل این تعارض نداره. فانه لا یمنع دخول بعض اتباعه معه بالتبعیه، بعضی از پیروان پیامبر که با پیامبر هستند رو اگر اینا وارد میشن مانع از ورود اینها نیست. لصدق قولنا، یک مثال میزنه، میگه آقا یک مثال، مثلا کسی بگوید که ما دخل علی الملک الیوم الا الوزیر، امروز بر پادشاه کسی جز وزیر او بر او وارد نشد. خب کسی بگه این ملک پادشاه نوکر و خادمی نداره که باش غذای آوردن چیز، بله اینها در واقع چون که پیرو و همیشه با ملک هستن میرن و میان، اینا شامل نمیشه. بس اینجا همینطور میگه، میگه رسول یه افرادی هستن که تابع رسول هستن که اینها اگه قرار است چیزی بهشون بشه از طریق رسول هست. خداوند میخواد بگه که آقا از طریق از طرف خداوند فقط به رسول علم غیب میرسد. اولیا چطور؟ میگه اینا با واسطه از طریق رسول، این مانعی نداره اگه چیز بهشون برسه از طریق رسول. و من المعلوم انه دخل بعض خدمی. پس این هم صحبت آقای ابن حجر هست، علمای دیگر همین مطلب رو هم گفتند. در کتاب عون المعبود آقای عظیم آبادی شرح سنن ابی داوود اون عظیم آبادی هست در جلد 11 مجلد 11 جلد جزء 11 مجلد 11 هر مجلدی هر جلدی دو تا جزء داره، در جلد ششم، جلد ششم که در واقع جزء 11 جلد ششم هست، در دار کتب العلمی هم چاپ کرده، میاد در صفحه 205 205 این کتاب. خب یک روایت رو نقل میکند، بعد مفصل توضیح میدهد، بعد میگوید که لأن علم الغیب مختص بالله تعالی، علم غیب ذاتا برای خداست، و ما وقع منه على لسان رسوله. حالا اون اخبار که نمیشه کسی منکر شد، این همه اخبارات پیامبر از علم غیب صحبت کردن، فمن الله بوحیه، این وحی الهیست، اشکال نداره. و شاهد لهذا قوله تعالی عالم الغیب لا یظهر، همین آیت، ای لیکون معجزه، تا معجزه براش باشه که هیچ کس علم غیب نداره مگر خداوند. خب پیامبر از کجا؟ از خداوند، پس اشکالی نداره. فکل ما ورد عنه صلی الله علیه و آله من الانباء المنبعه عن الغیوب ليس هو الا من اعلام الله له، پس هر چه پیامبر صحبت کرده از علوم غیبی اینا از طریق خداوند هست. لیکون اعلاما علی نبوته، علی ثبوت نبوته، اینا که دلیل بر نبوت و صدق رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله باشد. بعد در صفحه بعد میگوید، در صفحه 206 و بالجمله، خلاصه این مطلب، لا يجوز ان يقال لاحد انه يعلم الغيب، نمیشه بگه کسی بگه اون شخص عالم به غیب است، علی الاطلاق، على الاطلاق نمیشه گفت. درست. نعم الاخبار بالغیب بتعلیم الله تعالی جایزه، این که مطلع باشد، اخبار به غیب داشت از اخبار از غیب داشته باشد، اونم به تعلیم الهی. حالا این تعلیم الهی چجوری هست؟ و طریق هذا التعلیم اما الوحی او الالهام، یا وحی الهی مثل پیامبران یا الهام هست. فعند من یجعله طریقا الى علم الغیب، خب بعضی این رو طریقی است برای مطلع شدن از علم غیب میدانند، همین الهام الهی. خب این در کلمات علمای اهل سنت هست، بیان کردن، پس این اشکال نداره. اعتقاد ما شیعان هم همینه. حالا در وسعت و در بعضی از جزئیاتش اختلاف هست، اون به کنار، ولی اصل موضوع که ما اعتقاد داریم ائمه ما علم غیب دارن به تعلیم الهی و از طریق خداوند و پیامبر هست، این اشکالی نداره. و همه حتی علمای اهل سنت نسبت به بعضی از علمای بعض از شخصیات و بعض از اولیای الهی رو هم قائل هستند. مطلب بعدی، خود ابن تیمیه هم در واقع این مطلب رو هم تایید می کند. خود ابن تیمیه. لذا من از آقای راها میخوام که برگرده بره کتاب منهاج السنه ابن تیمیه بخونه، یکم سواد داشته باشه. اینقدر بی سوادی خیلی زشته.
آدم بیاد نرن یه جمله ای از بهار ما و از روایت اصول کافی ما رو نگاه کنن.
آره.
یه ذره کتاب
خودشون نمیخواد کتاب ما رو بخونه. برو کتاب خودتو بخون. در کتاب منهاج السنه آقای ابن تیمیه در جلد هشتم این کتاب، الجزء الثامن منهاج السنة النبويه لابن تيميه، ابن تيميه در جلد هشتم این کتاب در صفحه 135 رد در مقام رد بر علامه حلی که میگوید یکی از دلایل افضلیت امیر المؤمنین و امامتش همین اخبار به مغیبات هست، علم غیب. بعد میگوید که عرض کردیم صفحه 135 والجواب ان يقال اما الاخبار به بعض الامور الغائبه، اینکه خبر دهد نسبت به بعضی از اموری که پنهان هستند، امور غیبی هستند، فمن هو دون علی یخبر به مثل ذلك. اینو فقط حضرت علی که مختص به حضرت علی نیست، کسانی که مقامشون از حضرت علی هم پایین تر هست این قدرت رو داشتن و علم غیب هم داشتن صحبت می کردند. فعلیون اجل قدم ذلك، علی شأنش اجل از این که حالا کسی بیاد بگه آقا علی خیلیش مقامش بالاست بخاطر این که اخبار از غیب میگه. نه، اینو افراد خیلی پیش پا افتاده هم همین قدرت رو داشتن.
باز همین حرفش هم بوداره، یعنی باز میخواد یه جوری
البته خودش حد هدفش چیزی نیست، میخواد بگه اینا دلیل بر امامت بالا نیستن، خیلی هم دارن.
بعد شأن امیرالمومنین رو در واقع با این کارش،
ولی به هر حال اینا میگه امیرالمومنین حضرت علی شأنش اجل از این چیزاست که بخواد مثلا کسی بگه بلی علی اونقدر مقامش بالاست که علم غیب دارد. میگه بابا خیلی اینو دارند. لذا میخوام همین آقای وهابی بشنوه شما که میگی بله شما کافری چون که میگید علی علم غیب دارد. بابا ابن تیمیه تو میگه بابا چیزی نیست،
عددی نیست،
عددی نیست این. و فی اتباع ابی بکر و عمر و عثمان من یقبل به اضعاف ذلك، اونایی که در واقع از پیروان ابی بکر و عمر و عثمان هستند خیلی از مسائل غیبی هم صحبت کردن، از علی هم بیشتر گفتن. ببینید ولیسوا ممن یصلح الامام، اینا هم شأنیت امامت هم ندارن، ولا هم افضل اهل زمانه، و مثل آدم موجود فی زمان، حتی در زمان ما هم خیلی هستن که علم غیب دارن. خب و حذیفه بن الیمان و ابو هریره، این ابو هریره هم علم غیب داشت. ببینید و غیرهما من الصحابه كانوا يحدثون الناس باضعاف ذلك، خیلی از مردم از علی هم بیشتر نسبت به علوم غیبی. ببینید حقد و کینه این وهابی. وقتی ابن تیمیه اعتراف میکنه که بابا خیلی از علم غیب صحبت میکنن، اینا بدون بی تفاوت نمیگن که اینا کافر شدن فلان، ولی نسبت به امیر اهل بیت علیه السلام کسی بگه میگه اینا شما کافرید. خب آقای با بیا ابن تیمیه رو تکفیر کن. خب ابن تیمیه همین حرفا داره میگه که هر چه شما بگید از علی دیگران بیشتر دارند، بیشتر هم نسبت دادن، بیشتر هم گفتند، ولی نمیاد تکفیر کنه. لذا اینا مشکلشون با اینکه علم غیب دارن یا ندارن، اینا فقط دنبال بهانه هستن که بیاد تکفیر کنن. بعد میگه که و اما و ما اخبر به هو و غیره، میگه ابو هریره و دیگران هم خبر دادند، قد یکون ما سمیع نبی، از پیامبر شنیده، پس اشکالی نداره، و قد یکون ما کوشفه هو بی، مکاشفه شد براشون، از طریق مکاشفه اینا رو به دست آوردن. و عمر قد اخبر به انواع من ذالک، عمر بن خطاب هم خیلی چیزهای غیبی هم خبر داد. مثل ما خب هم در یکی از برنامه گذشته هم آوردیم در دو موضوع و داستان ساریت الجبل، اونجا هم آوردیم و منابعش هم آوردیم که در واقع عمر بن خطاب در مدینه بود، لشکریانشون هم در ایران بودن، از همون فاصله چند هزار کیلومتری. حالا بعضی از علما اصلا میگه مکاشفه شد یا دید یا فقط الهام شد، به هر حال و تونست صداشو هم برسونه
و اونا هم شنیدن،
اونم شنیدن، گوش دادن، صداش هم شناختن، یعنی صدای خودشه، نه اینکه مثلا یه صدای شبیه، صداش هم شنیدن، شناختن، برگشتن. و اینم در منابع اهل سنت زیاد هم اومده. من فقط یک منبع هم اشاره کنم چون که ما در گذشته آوردیم دیگه نیاز نیست کل منابعش رو بیانیم. در کتاب سلسله الاحادیث الصحیحه البانی، آقای البانی در این کتاب که همه احادیث صحیح آورده، احسنتون، فقط احادیث صحیح رو اونجا جمع کرده، هر چه حدیث آورده اینجا این حدیث صحیح هستن، میاد چاپ ریاض عربستان هم هست، میاد در جلد سوم المجلد الثالث در صفحه 101 این کتاب، صفحه 101 همین حدیث رو نقل می کند، حدیث 1110 یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل، همین حدیثی که ان عمر بعث سریتن فاستعمل علیهم رجلا یقال لو ساریه، یک لشکر فرستاد و شخص به نام ساریه رو بر اون لشکر فرمانده قرار داد. فبینما عمر یخطب یوم الجمعه، روز جمعه خطبه میخوان در نماز جمعه، فقال فذکایهوی دیدن که عمر داد زد یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل، فوجدوا ساری قد اغار الى الجبل في تلك الساعه، بعد متوجه شدن که این آقای ساریه حمله کرده بود به یک لشکری و اونجا در واقع کمینی چیزی بود و هیچ راه فراری نداشتند. وقتی که صدای عمر اومد اونا متوجه یک کوهی بودند، رفتن پناه بردن به اون کوه و تونستن خودشون نجات بدن. و بینهما مسیر، دقت کنید، و بینهما مسیرت شهرن، میگه فاصله مدینه تا اونجا مسیرت شهرن
یک ماه
فاصله است، یک ماه. روزی تقریبا مثلا مسیر تو یومن یک روز معمولا 50-60 کیلومتره، حداقل 50-60 کیلومتر ضرب بدره 30 را حساب کنید چقدر،
1000 و چند صد کیلومتر
فاصله است. 1000 و چند صد کیلومتر مخاشفه شد چی شد نمیدونم، دید و صداشون هم و رساند بهشون و اون هم شنیدن و الاخر. این همش کفر نیست، بلکه میگن کرامته.
بله،
اینو برای یه کرامت قلمداد میکنن. و یا اینکه مثلا ببینید این نسبت به خلیفه دوم در کتاب ارواء الغلیل البانی، ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل، تألیف محمد ناصر الدین البانی، الجزء السادس، المکتب الاسلامی، در جلد ششم این کتاب ارواء الغلیل، یاد در صفحه 61 این کتاب، در صفحه 61 یک داستانی نقل میکند، میگوید که اینو هم تصحیح میکنه، صحیح اون اخراج و فلان، بعد داستانش هم نقل میکند. ببینید میگوید که ان ابوبکر عن عایشه، حدیث از عایشه است، میگه که ابوبکر کان نحلها جاد 20 وسقا من مالی بالغابه، یک تیک زمین دارد، نخلستانی داره که تقریبا 20 قسمت و 20 تقریبا اون مقداری که کاشتن نخلستان هست رو به عایشه داد. فلما حضرت الوفات قال والله یا بنی ما من الناس احد احب الی غنا بعدی من، که هیچ کس نسبت به من اگه هم وضعش هم خوب باشه محبوب تر از تو نیست، ولا اعز علی فقرا بعدی منکی، و کسی هم در دردناک تر از شما هم پیش من نیست اگه فقیر باشه. و اینی کنت نحلت کی جاد 20 وسقا، اون نخلستان رو هم به تو هدیه دادم، فلو كنت جدته واحتزته كان لك وانما هو اليوم مال وارثين، اگه خودت رفته بودی این حیازت کردی اونجا دست بردی و کارایی کردی مال خودت، ولی اگر دست بهش نزدی این دیگه مال خودت نیست، این برای وراث من است. دقت مظلومیت زهرا ببینید، همین آقای ابوبکر اومد حضرت زهرا از ارث پیامبر محروم کرد، ولی خودش برای زن و بچه‌شون ارث به جای میذاره. و انما هما، ولی این نخلستانی که هست برای خود تنها نیست، دقت کنید، انما هما اخواکی و اختاکی، دو برادر تو و دو خواهرت و اختاکی، فاقتسموه على کتاب الله، اینو تقسیم کنید طبق آنچه که در کتاب در قرآن است. قالت عائشه فقلت يا ابتي والله لو كان كذا وكذا لتركته انما هي اسماء فمن الاخرى، من خواهری جز اسماء ندارم، اون کی این خواهر دومی که من دارم و نیست، این خواهرم کجاست؟ فقال ابو بکر ذو بطن بنت خارجه اراها جاریه، میگه من در شکم جاریه خارجه که همسر زن ابو بکر هست، میگه من در شکمش حامله بود، میگه در شکمش یک دختر میبینم جاریه، یک دختری هست، فردا اگه به دنیا آورد این دختر خواهد بود، اونم خارجه. ببینید ابو بکر میداند در شکم، اون وقت دیگه سونوگرافی اینا که نبود، ابوبکر فهمید که در شکم این زن مثلا خانومش دختر هست.
مقدم بوده از زهرا که ما میگیم مثلا محسن بوده، اینا میگه
اونا میگه از کجا فهمید و فلان و الاخر. این فهمید در شکمش دختر هست. حالا اینو در کنار اون آیه که میفهمن که هیچ کس معاف الارحام رو نمیداند مگر خداوند، اونم تکفیر میکنن، همین آیه تکفیر میکنن، آیا اون متنافی و در تعارض اون نیست یا هست؟ این رو در باب کرامت قلمداد میکنن. دقت کنید، این آقای وهابی کرامات اهل بیت رو میگه این کفره. وقتی شما میگید که اهل بیت مثلا یک علم غیبی دارن نسبت موضوع، میگه آقا فقط خداوند است که علم غیب میداند، فقط الله، هر کی بگوید مثلا فلانی یا کسی علم غیب داره این کفره. خب ازشون میپرسه پس این مطالبی که شما نقل میکنید نسبت به بعضی افراد مثل ابوبکر، عمر، دیگران، اینا چی هست؟ میگن نه اینا کرامته. برای اونا که بشه میگن کرامت، اسمش اول میگن اسم کرامت. خب ولی نسبت به اهل بیت میگوین که نه خیر، کفره و هیچ کس هم نمیداند و فقط خدا میداند. خب این روایت رو دقت کنید، همین روایتی که عرض کردیم که در کتاب ارواع الغلیل هست، آقای البانی در صفحه بعد اگه دوستان نشون بدن، این صفحه 61، در صفحه 62 میگه قلت و هذا اسناد صحیح على شرط الشیخین، بس این روایت هم سندش هم صحیح هست. بله خب این در منابع دیگر هم اومده، مثلا در کتاب طبقات الشافعیت الکبرا آقای سبکی، طبقات الشافعیت الکبرا آقای سبکی اوباده روایت رو تحقیق عبدالفتاح محمد الحلی الجزء الثانی در جلد دوم یاد در صفحه 322 این کتاب. فمن الکرامات حلا ید ابی بکر، از کرامت های کرامات ابو بکر همین داستان رو نقل می کند. بعد میگه که قلتو فیه کرامت، دو تا کرامت داره در این داستان. اول اینکه اخبارو به انو یموت فی ذلک کلمه، در همون بیماری از دنیا میره خبر داد، یعنی میدونست که میمیرد. حالا این آیه را بعدن خواهیم آورد که خداوند در اون آیه میگوید که این مطالب هیچ کس رو نمیداند، اون که کجا میمیرد و یکی در ارحم چی هست. میدانست که در اون بیماری میمیرد، حیث قال و انما هو الیوم مال و وارث. دو، استفاده دوم، کرامت دوم، اخباره به مولود یولد له و هو جاریه، این که خبر داد که یک در واقع فرزندی به دنیا خواهد اومد، مثلا اینکه در شکمش بمیره و به دنیا نیاد نیست، یک فرزند به دنیا خواهد اومد. دو، اینکه
دختر
هم هست. اینها رو در واقع به عنوان یک کرامت قلمداد میکنند. حالا نسبت به مثلا دیگه از صحابه هم همینطور نقل میکنند بعضی از کرامت ها، همین علوم غیبی رو اسمشو میذارن کرامت. در کتاب مدارج السالکین آقای ابن قیم الجوزیه، مدارج السالکین بین منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین، ابن القیم الجوزیه هست الجزء الثانی. ابن القیم خب از شاگرد ابن تیمیه هم هست متعصب، در جلد دوم دار کتاب العربی بیروت لبنان میاد در صفحه 455 این کتاب 455 این رو نقل میکند. میگه کسانی که فراست داشتند و میتونستند تا به کسی رو ببینند بفهمند که این دست در دلش چی میگذرد و چی هست، یکیشون خلیفه سوم هست. و قال انس بن مالک، انس بن مالک نقل میکند که دخلت على عثمان و کنت رأیت امرأة فی الطریق، من در راه که بودم یک زنی رو دیدم، و کنت رأیت امرأة فی الطریق تأملت محاسنها، خوشم اومد ازش، نگاهش یک خانم زیبایی بود و من هم داشتم نگاهش میکرد. این هم این کیه؟ انس بن مالک صحابی پیامبر میاد همینطور نگاه میکنه به ناموس مردم. خب فقال عثمان، عثمان به من گفت که وقتی که اومدم یدخل علی احدکم، یکی از شما بر من وارد می شود و اثر الزنا ظاهر فی عینی، و آثار عیاذ بالله زنا در بین دو چشمان او ظاهر است. فقلت اوحی، از کجا فهمیدی؟ اوحی بعد رسول الله، آیا بعد از رسول خداوند رسول الله وحی می شود؟ وحی که بر کسی نازل نمی شود. فقال ولكن تبصرة و برهان و فراسة صادقه، تبصره یعنی همون بصیرت، چشم دل باز میشه، برهان و یک آیت الهی است، و فراسة صادقه، اینکه خداوند به من قدرت میدهد تا بتوانم از تا یک کسی رو ببینم از روی اون میفهمم، صورتش میفهمم که چیکار کرده چیکار نکرده الی آخر. این هم نسبت به اصلا، این هم به عنوان علم غیب و اینکه کفر هست و فلان صحبت نمی‌کنن، میگن نه این کرامت هست و فراست هست و الی آخر، اسمشو عوض میکنن تا بتونن اینها رو در واقع ترویج بدن. و اما نسبت به اهل بیت علیهم السلام که میشود میگویند که اینا کفر است و الی آخر. حالا دیگه خدمت خوب.
خیلی ممنونم از این دست. البته مطالب زیاده،
زیاد
من میدونم که
بله زیاد است. حالا مطالب زیادی
هم دارید در خلاصه
بله
لپتاپ
بله
که حسن از این دست منابع زیاده، ولی ما ارجاع میدیم این آقای وهابی و این گوینده بی سواد وهابی رو به همین چند موردی که از منابع خودتون، از ابن تیمیه که دیگه سردسته شما هست و ابن کثیر و بقیه کتابهایی که آمده، ولی این از انصاف به دوره. البته ما میدونیم که داستان چی هست، هر جا موضوع امیرالمؤمنین و اهل بیت هست اون بغض و کینه و دشمنی که شما دارید نسبت به اونها باعث میشه که این مطالب رو بیان بکنید و این تکفیر کردن هم که دیگه عادت شماست، عادت کردید به تکفیر کردن هر کسی که خلاف فکر و اندیشه و نظر شما هست، میگید این کافر هست و از این دست حرفا. اگر قرار کافر کسی باشه باید برگردید به منابع خودتون ببینید پس دیگه ابن تیمیه هم کافر از نگاه شما، ابن کثیر هم کافر، خیلی از عرض کنم بزرگان شما هم حتی با این نگاهی که شما دارید میشن کافر. دیگه دوستان بیننده خودشون حتما عنایت داشتن، ملاحظه کردن که یک موضوعی بود که بحث علم غیب رو ما مطرح کردیم، از جنبه‌های مختلف بررسی کردیم و انشالله از این دقیقه به بعد برنامه در اختیار دوستان عزیز بیننده هست. لحظاتی پیش هم دوستانم راه‌های ارتباطی رو زیرنویس کردن. ما دعوت می‌کنیم باز مجدد از همه مخاطبین و بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، به ویژه عزیزان اهل سنت، علمای اهل سنت، آقایون مولوی، آقایون آخونده اهل سنت، هر جای ایران هر جای عالم هستن، برای گفتگو، برای مناظره، یا حالا دوستان عزیز اهل سنتی که جزء علما نیستن به قوله ولی سوال دارن، شبهه دارن، ما در خدمتشون هستیم و پاسخگوی نکاتشون، سوالاتشون هستیم. عزیزان شیعه هم احیانا اگر نکته‌ای دارن، مطلبی دارن، سوالی دارن، در خدمتشون خواهیم بود. خب این لحظات رو میخوایم متبرک بکنیم به نام نامی مولا و آقا جانمون امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. حال دلمون عوض بشه، برگردیم و با افتخار تلفن‌های شما رو انشالله پاسخ بدیم.
عالم ز ازل یک سر اظهار علی، هر ذره که دیدیم ز آثار علی بود. چند کاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم ضربانش همه تکرار علی بود.
علی 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 کس به مقامات رسید از همه در، در زندگیش نوکر دربار علی بود. حاضر شود آزاد به صحرای قیامت، آن کس که همه قوم گرفتار علی بود. علی 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 علی
آن کس که به خورشید نگه کرد و پس از آن خورشید فر از نور شد انگار علی بود. صد بار نگه کردم و دیدم که زمشرق خورشید نبر آمد و هر بار علی بود، هر بار علی بود.
علی 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 از کل به سلامت گذرد روز قیامت آن کس که به عمرش همه بیمار علی بود هر لطف و عنایت که به من شد همه یه اون کاویدم و دیدم که همه کار علی 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 علی
هر جا سخن از عشق شنیدیم برفتیم مقصود فقط زین همه دیدار علی بود در عالم زر خود به علی عرضه شدیم و ما برده بازار و خریدار علی بود خریدار علی بود
در اوج همه خواسته هایم فقط اینم گویند که این برده بازار علی بود ای کاش بگویند مرا روز قیامت گر شیعه نبود از هوادار علی بود
علی حبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفی حقا امام الانس والجنه. خب انشاءالله که حال دلتون با شنیدن این مدح و منقبت و منزلت مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه خوب که بود خوبتر شده باشه، جیگرتون خنک شده باشه، حالتون عوض شده باشه و ما همیشه با نام امیر المؤمنین، با یاد ایشون، با ذکر ایشون، با گفتن مدح و منقبت و فضائل ایشون و انشاءالله پیروی از راه و مسیر و همراهی معرفت ایشون بتونیم به درجات بالا برسیم. از این لحظه ما در خدمت بیننده های عزیز هستیم. خواهشمون هست که چه شیعه، چه سنی، چه وهابی، روی ختمیان با رعایت ادب و احترام توهین نکنن به مقدسات همدیگر و موضوعاتی هم که عزیزان به ویژه عزیزان اهل سنت ما یا وهابی ها مطرح میکنن یک موضوع رو اگر سوالی دارن مطرح بکنن به یک نتیجه برسیم، بعد ان شاء الله اگر سوالی داشتن میریم سراغ موضوع بعدی. سعید از تهران بیننده اون پشت خطن. آقا سعید سلام به شما، خوش آمدید.
سلام علیکم جناب اسماعیلی.
سلامت باشید شما.
شبتون بخیر. استاد هاشمی سلام علیکم.
سلام علیکم، ممنون، شب شما بخیر.
سلام شما مبارک باشه ان شاء الله.
همچنین.
سلامت باشید، ممنونم.
خیلی صدای شما رو من ضعیف دارم، حالا نمیدونم مشکل از گوشی منه یا
ما
من...
صدای شما رو به خوبی داریم، حالا اگر دوستان تقویت میکنن اتاق فرمان صدای ما رو که به خوبی به شما برسه.
حالا یه ذره بهتر شد، ممنونم.
بفرمایید، در خدمتیم.
عرض به خدمت معذر حضرت استاد هاشمی عزیز عرض میکنم که استاد بزرگوار، این که در کتب اهل سنت اومده عمر در مورد ساریه اون اتفاق افتاد، در مورد مثلا عثمان گفت من از چهره این طرف میشناسم میفهمم، این که ابوبکر گفتش که این خانومی که الان بار داره فرزندش فلانه. ببینید اینها روایات مسائلی که مطرح شده بسیار محدوده، هیچ کدوم از اینها دال بر ولایت تکوینی این بزرگواران نیست. ببینید یه اتفاقاتی افتاده، کرامت های اینها داشتن یا نداشتن خودشون هم خبر نداشتن. اگه کسی میاد میگه که مثلا من یکی اقوام ما مثلا حامل هست، یکی میاد تشخیص میده ایشون فرزندش پسره، دلیل بر علم غیب نیست، دلیل بر تجربه است. من اگه مثلا یه مسابقه فوتبال تشخیص میدم این تیم میبره و اتفاقا اون اتفاق میافته، دلیل نمیشه من علم غیب داشتم. این حدس تجربه است. حالا صحبت ما اینه که
سعید،
مشکل
سعید.
اعتقادی امام دین امامیه بزرگوار اینا نیست.
آقا سعید ببخشید، ببین الان شما چند
من صدای شما چند... خیلی ضعیف دارم.
آقا سعید الان شما چند تا پرونده باز کردید، بس ولایت تکوینی، بس این که اینا حدس و گمان هست، بس این که شیعه چی میگوید. ببینید اول اینکه دونه دونه بیانیم بحث کنیم، بعدن شو که انشالله به نتیجه برسیم. اول اینکه قضیه داستان که مردن ابوبکر بس حدس نیست، بهش میگه که دوتا خواهرید، دوتا برادرید، این ارثیه اینطور تقسیم کنید. اون تعجب کرد که من خواهر ندارم، گفت همین که در شکم خارجه هست، همسرش این دختره، اینو به صورت حس و گمان نیورده، نگفته که اگر دختر بود پس این کار بکن، به صورت قطع و یقین. حالا این کنار، در داستان عمر که روی منبر بود و دید و مکاشفه شد براش، یا دید لشکریانش در بود مسافت بیشتر از چند هزار کیلومتر، 1500 2000 کیلومتر، اون دیگه شما چی میخواد؟ اون حس و گمانه که اونها هم شنیدن صداشو.
اونها
هم صداشو شنیدن. مجموع این داستان ها و علمای اهل سنت و همه گیم تأکید کردن که اینها در واقع اخبار از غیبه، اخبار از غیب، یا اینکه به صورت وحی یا به صورت الهام هست، و اینا قبول کردن علمای خود اهل سنت.
حالا اجازه میفرمایید؟
بفرمایید.
این که در مورد عمر فرمودی، بحثش این اتفاقی در مورد ساری افتاد کلا با اتفاقی که ابوبکر حد زد اون جنین رو و کار
حالا فعلا شما در مورد همین قضیه عمر بگید. حالا ابوبکر رو ولش کنید.
بله بله. ببینید این اتفاقی که برای عمر افتاد یک کرامتی بود که خداوند میخواست از طریق عمر لشکر اسلام به یک پیروزی، یک گره از کارش باز بشه به هر طریق. اما مسئله دین شیعه امامیه،
نه این علم غیب بود آقا سید یا نبود؟
بله.
از غیب خبر داشت یا نه؟
نه خیر خبر نداشت عمر. از کجا شما چجوری ثابت میکنی عمر خبر خب
یعنی
کجا خبر داشت؟
عمر خواب بود، یعنی وقتی که عمر این حرفو زد خودش نمیفهمید.
آقای
خودش نمیفهمید چی میگه.
یا باید روایت کامل بخونه یا باید ببخشید هر چی دلت میخواد. مگر از عمر نپرسیدن که آقا این اتفاق افتاد شما میدونستی چی گفت در جواب؟ آیا گفت من خودم این کارو کردم یا اصلا من خبر نداشتم؟
نداره که من خبر ندارم، نگفته. شما از کجا روایت روایتشو بیاری؟
شما بگو آقا سعید، شما سندشو بگو کجا گفته؟
اجازه بده بحثو به این نظیر برسونیم برادر. ببین من میخوام بگم
ببینید به خاطر اینکه شما بیایید مسلمات، ببینید آقا سعید شما مسلماتی حتی روایت و دیگران هم هستند رو شما در واقع دارید منکر میشید، یا اینکه
خود اهل سنت علماش این حرفو نزدن، شما از کجا میگید اینو؟
چی علمای اهل سنت گفت وقتی از عمر پرسیدن که آقا این اتفاق افتاد شما اون روایت رو قبول ندارید که عمر گفت من خبر ندارم؟
نه بیارید روایتش آقا سعید، شما بیارید روایتش رو بعداً بحث کنیم.
خب نه
نداریم آخه، نداریم تو روایتی.
تاکید لطفا روایت رو بیار که عمر گفت من خبر نداشتم و من این کارو کردم.
ببینید الان روایت این که روایت فضائل صحابی احمد بن حنبل در جلد اول میاد در صفحه 269 میاد بعث جیشن و امر علیهم رجلا یدعا ساریه، یک لشکر فرستاد، آقای ساریه هم فرمانده و لشکر بود. قال فبین عمر یخطب الناس یوما قال فجعل یصیح، یه داد زد و هو علی المریا ساری الجبل یا ساری الجبل. قال فقدم رسول الجيش و اون پیک اون لشکر برگشت به مدینه. فساله و فقال یا امیرالمؤمنین لقینا عدونا فهزمناه، ما دشمن خودمون رو دیدیم و شکست دادیم. فاذا بصایح، یک کسی هم صدا میزد یا ساری الجبل یا ساری الجبل. فاسندنا ظهورنا، ما پشتمون رو به کوه گذاشتیم و بالجبل فهزمهم الله و تونستیم اونها رو شکست بدیم. فقیل لی عمر بن خطاب انک کنت تصیح بذلک، تو بودی که صدا میکرد، صدای تو بود. قال ابن عجلان و حدثنی ایاس بن معاویه بن قرب مثل ذلك، تموم شد روایت، دیگه نداره روایت که گفته که من نبودم و من نمیدونستم و این روایت رو به روی
شما. اسم این رو چی میذاری بگید به ما؟
اجازه بده آقای اسماعیلی، من خواهش میکنم از شما، شما مداخله نکن برادر. شما اگر اهل فنی بذار من با شما بحث
پس
کنم.
ما اصلا با شما صحبتی نداریم اگر اینجوریه، پس با شما صحبتی نداریم. اگر اینجوری هست که نمیشه که مجری،
شما که نمیشه با دو نفر صحبت کرد.
نه ببین شما نه، اگر اینجوری آقا سید ما اصلا با شما صحبتی نداریم. برنامه متولی برنامه بنده هستم.
اجازه بده آقا، من باید با کارشناس صحبت کنم، جناب علی مجری هستی.
بنده مجری کارشناسم در کنار استاد.
حالا اجازه بده من آره. سوالی از استاد هاشمی بپرسم. آقا
خب اگه اینجوری باشه منم آقای سبکون آقا سید، اگه اینجوری باشه خب منم با شما نباید صحبت بکنم، بگم سواد نداری.
آقای من چه کی گفتم من سواد دارم برادر؟ من باید با کارشناس صحبت کنم یا با مجری؟ میشه بفرمایید؟
فرقی نمیکنه با شما، با برنامه و شبکه.
با شما صحبت کنم،
با شبکه ولایت.
اجازه میدید من با شما صحبت کنم؟
شما الان با برنامه فرکانس آقای آسعید بس. اگر نمیتونید صحبت کنید بس تماس
بگیرید. من میخوام با یکی صحبت کنم، اجازه بدید با شما صحبت
شما
کنم.
سوالتون رو بپرسید، فرقی نمیکنه.
سوال اینه آقای اسماعیلی، از شما لطفا من جواب بدید. ببینید الان مسئله ای که در مورد عمر اتفاق افتاد، فارغ از اینکه این روایت درسته یا غلطه هیچ چیزی رو حل نمیکنه. الان مشکلی که در دین امامیه وجود داره، الو
بله داریم صداتون،
بله بله، الان مشکلی در اعتقادات دین امامیه وجود داره اینها نیست، مشکل اینه که شما میفرمایید که حضرت علی علیه السلام ولایت تکوینی داره، ولایت تشریعی داره، علم غیب داره، علم ماکان و مایکون داره، علم فلان داره،
خب خب
در همه چیز رو میبینه حاضر. برادر اینها مشکل در این قلوبیه.
آقا سعید ببخشید. ببینید بحث ما در مورد علم غیبه، ولایت تکوینی وجود داره. اگه میخواد بحث ولایت تکوینی رو بکنید
من وقتی بهتون میگم ناراحت میشید، یک موضوع رو مطرح کنید در موردش بحث بکنید.
ولایت تکوینی شما ولایت ببینید چند تا پرونده باز کنید، ولایت تکوینی، ولایت تشریعی، بحث علم غیب. حالا کدومش رو میخواید بحث کنید؟ خود یکی شما بحث کنید. شما الان اومدید بحث ولایت تکوینی رو میخواید بحث کنید
آقا سید، الان بحث یا علم غیبه؟ فقط علم غیب.
اجازه بدید من بگم، بحث ما، مشکل ما در قلوبه برادر. دین امامیه در همه ارکان اعتقادی قلوب.
خب ببینید آقای سعید، شما آقای سعید، آقای سعید، نه نه ببینید مشکلی کجاست. مشکلی که شما اومدید بحث کنید در واقع مشکلتون با کل شیعه است، با یک مثلا اعتقاد خاصی نیست. شما میگید آقا کلا من با متشیع مشکل دارم، با ولایتش، با تشریعش، با علم غیبش. خب اینجوری که نمیشه بحث کرد. شما بیایید یک موضوع رو بررسی کنیم، بحث کنید. الان شما از قضیه ولایت تکوینی و تشریعی و علم غیب و پریدی ترتی سراغ قلوب.
ما اصلا قلوب بحثمون نیست.
خب شما الان چی باید بحث کنید؟ حالا شما من ساقط میشم، شما همینطوری بگید به در نتیجه باید چی رو بحث کنیم، من چی رو باید جواب بدم؟
از شما این خواهش دارم، الان مگر نمیفرمایید که در مورد علم غیب مگه صحبت نمیکنید؟
خب بیاد علم غیب رو بحث کنیم، بحث قلوب و ولایت تکوینی و تشریف هم بذارید کنار.
یه لحظه اجازه بدین دیگه، منم دارم کاملا هدفمند و دیالکتیک.
خب هدفمند نمیخواد، بیاد که آقا مشکل ببینید. آقا سعید، اینطوری که بحث نمیشه. شما باید ببینید از یک شاخه به شاخه دیگه میپرید، بعد میگه آقا بگو اصلا من با کل این درخت مشکل دارم، به شاخه هاش نه. شما از شاخه به شاخه دارید میپرید.
خب آقا سعید صبر کنید. آقا سعید یه لحظه، یک دقیقه شما فرصت دارید، یک دقیقه الان ما تایم می‌ذاریم. آقا ببخشید، یک دقیقه به شما فرصت میدیم در مورد علم غیب. بحثمون علم غیبه، صحبتی دارید بفرمایید، بعد انشالله استاد بگید.
آقای هاشمی از بنده خودم شیعه هستم، ببینید آقا جان، اینکه میفرمایید با مشکل شما شیعه، اجازه بدید آقا نمیذاریم من
بذارید صحبت کنم. یک دقیقه شونو بذارید صحبت کنم،
بفرمایید.
آقا من خودم شیعه هستم برادر عزیز، حالا شما بنده را شیعه میدانید یا نمیدانید، به قول انگلیسی ها یو آر ویلکام، هیچ ارتباطی نداره برای من، آنچنان دارای یه چیز اهمیتی نیست. شما من
شیعه اگه اهمیتی نداره پس چرا بگید من شیعه هستم؟ نمیخواد بگید من شیعه هستم، بگو مسلمان.
نه من برای اینکه
برام فرق نمیکنه سنی باشی یا شیعه باشی.
نه چون اعتقاد
آقا ما داریم
شیعه نیست،
ما داریم اعتقاد باور رو بس میکنیم. اینکه شما شیعه هستی سنی هستی خواهیتی برای مهم نیست.
خب شما یک دقیقه تون رو بفرمایید آقا سید. یک دقیقه در مورد علم غیب.
ببین آقا در مورد علم غیب شما روایت آوردید که جناب عثمان اون کار کرد، در نتیجه اهل سنت قبول دارن که عثمان علم غیب داشته، و الان که اول آن میان میگن چرا عثمان علم غیب داره، اما وهابیت الان میاد میگه که نه میخواد حضرت علی رو بکوبه، نعوذ بالله، میگه نه حضرت علی علیه السلام علم غیب نداشته، اما میگن عثمان علم غیب. ببین من دارم کاملا با شما هدفمند صحبت میکنم، میخوام بگم این روند استدلال شما، عذر میخوام یه روند کاملا عامه پسنده، هیچ مسائل حرفه علمی توش دیده نمیشه. الان اگر اون عالم وهابی میاد میگه حضرت علی علم غیب نداشته، آیا منظورش این نوع علم غیبه؟ شما از علم غیب چی منظورش؟ این علم غیبی که شما به حضرت علی نسبت میدید ممکنه بفرمایید دامنش وسعتش تا کجا؟ میشه بفرمایید؟
خب آقا سعید میشه شما علم غیب رو تعریف بکنی؟
من تعریف بکنم؟
بله.
علم غیب در اساس چی تعریف کنم؟ بر اساس مکتب کلامی شیعه یا اون چه قرآن میگه؟ ببین علم غیب این چیزی نیست که
شما تعریف کن، از نگاه شما تعریفش چیه؟
علم از برادر من، از نگاه من نظره، علم غیب اون چیزی که خداوند به پیامبر فلای و سر علاقه به اهدا، اون چیزی که به عنوان غیب به پیامبر داد در قرآن، همین آیات قرآنه، و یک سری مسائل جزئی دیگه هم بوده که به صورت وحی به پیامبر الهام میشد. اما این علم غیبی که خداوند میگه من فقط به رسولانم این علم غیب میگم، همین آیات خداست، نه اینکه بیاد چپ و راست به اینا راهنمایی کنه این کارو بکنه اینجوری میشه. اینجوری بود که هیچ مرکز شکست از مسلمان‌ها شکست نمیخوردن که علم غیبی که میگه آیات قرآنه.
خب اجازه بدید استاد توضیح بدن، چون اصلا تعریف شما از علم غیب
ببینید تناقض‌گوییتون. آقا سعید، شما میگید که خداوند به عمر بن خطاب این کرامت رو داد تا مسلمانان شکست نخورند، علم غیب رو داد، بعد میگه پیامبر اگر علم غیب داشت شکست نمیخورد، یعنی عمر رو از پیامبر بالاتر میدونید. پیامبر در جنگ احد میگوید که پیامبر اگه علم غیب داشت شکست نمیخورد، ولی عمر شکست نخورد چون که خدا بهش علم غیب داد. این تناقض‌گویی شما چطور میخواید حل کنید؟ این یه مطلب. مطلب دوم که شما میگید که این لا یظهر علی غیبی الا من ارتضا، این آیه را محصور کردید و محدود کردید در قرآن، این خودش خلاف ظاهر آیه است، هیچ دلیل هم ندارید. شما به چه دلیل آیه‌ای که میگوید که خداوند عالم غیب است، ببینید الا من ارتضى من رسول، بس فقط پیامبر ما نیست، نسبت به همه پیامبران، حتی پیامبرانی که کتاب ندارند. اگه شما میگید که علم غیب مختص به قرآن است، آیه میگه نه من رسول، این بیانیه، یعنی هر گونه پیامبری ارتباط به پیامبر ما ندارد. خب خیلی پیامبران الهی بودن که اصلا کتاب آسمانی نداشتن، آیا اونا علم اگه بگید فقط مختص در کتاب آسمانی است، پس اون پیامبرانی که کتاب نداشتند میگید که علم غیب نداشتند واقعا؟ این خلاف آیه است. آیه در مورد همه پیامبران صحبت میکنه و عام هست، مطلق هست و تخصیص نخواهده که فقط علم غیب مختص در یک قرآنی است که خب اگه در قرآن هم هست این اختصاص به پیامبر هم نداره. خب اگه پیامبر علم غیبی که خداوند به پیامبر داد در قرآن هست، همین قرآن دست شما و من هم هست، پس من هم همون مقداری که پیامبر بهره از علم غیب دار، منم بهره دارم، پس معنی نداره خدا استثناء کنه. خدا باید میگه که خداوند عالم غیب است، هیچ کس هم ظاهر نیست. الو. مگر که همه مردم.
خب آقا سعید،
اختصاص به پیامبر نداری دیگه.
نه صداتون هست، بفهمید. ما
استاد هاشمی عزیز، نه. پیامبر یعنی چی؟ وقتی که یکی میشه پیامبر یعنی چی؟ میشه بفرمایی یعنی چی؟
شما این آیه من رسولن رو مختص پیامبر میدونید؟ پیامبر اسلام یا همه پیامبران؟
برادر عزیز، من میگم وقتی یکی شد پیامبر،
خب آقا اجازه بدید ایشون صحبتاشو بکنه.
یکی شد پیامبر از جانب خدا، یعنی اینکه یک پیامی رو از جانب خدا دریافت میکنه و مربوط به امتش ابلاغ میکنه. تا اینجا با هم عقیده هستید؟
نه شما اینو نگفتید آقا سه، شما گفتید علم غیب فقط در قرآن آن هست.
اجازه بدید من فقط در کتاب بگم به شما. آقا
نه
اجازه
ببینید آقا سعید، اگه میخواید علمی صحبت کنید باید کلمه به کلمتون علمی باشه. این که شما چیزی میگید بعدن بیاید دیگه نه منظورم اون فلان بود یا من اینو نگفتم، که نمیشه بس علمی.
ببینید
شما گفتید که علم غیبی که خداوند به الا من ارتضا فقط در قرآن هست.
اجازه بدید من
خب من سوال میکنم، حضرت هود، حضرت صالح، حضرت شعیب، اینا که قرآن نداشتند، اینها از این عموم این آیه استثنای آیه خارج میشن چون که کتاب نداشتن؟
استاد عزیز اجازه میدی من صحبت کنم؟
بفرمایید آقای آسید. نه مخواهی میبینید تعریف شما هنوز، ببینید این وقتی تعریف میکنی خب قاعدتا باید بعدش هم پاسخ بدید دیگه. حالا بفرمایید
آقای اسماعیلی خواهش میکنم شما، من الان توضیح، من در مورد این صحبتم توضیح میدم، از جناب عالی خواهش میکنم بین من و استاد هاشمی قضاوت کن، للهی قضاوت کن.
شما فرمایشتون رو بفرمایید، بیننده ها قضاوت میکنن، بفرمایید.
من از شما میخوام، شما از شما خواهش میکنم، بذار حرفم تموم شه.
شما که من رو قبول ندارید که من قضاوت کنم.
من قبول دارم.
حالا شما بحثتون بفرمایید، بینندگان قضاوت میکنن.
بفرمایید شما.
استاد هاشمی عزیز، من عرضم اینه، وقتی میگم علم غیب پیامبر در قرآن بود، نمیگم فقط پیامبر خدا، پیامبر مسلمان ها حضرت محمد، این قرآن وقتی خدا بهش داد این فقط علم غیبش بود و دیگران علم غیب ندارن. من نفی نمی کنم علم غیب و دیگران، من میگم این علم غیبی که خداوند رسولانش میگه طبق این آیه، آن وحیه که در مورد هدایت امت ها، حالا میخواد کتاب داشته باشه برادر، میخواد کتاب نداشته باشه، علم غیب منظور اون احکام دستوراتی که حضرت حق به
رسولان خودش میده و آنها ابلاغ میکنن به
دلیل بیار. آقا سعید دلیل بیار، ببینید غیب یک مقوله وسیعی است. شما عمری اینو منحصر کردید فقط در جنبه هدایت، یک مواد خیلی جزئی و خیلی. شما دلیل بیارید. آیه مطلق هست، شما که میایید اینو تخصیص و محدود میکنید مقید میکنید، دلیل بیار برامون.
دلیل چیو بیارم برادر؟
دلیل بیارید دیگه، برای این تعریفی که از علم غیب داشتید.
شما طبق قرآن یک دلیل بیار که پیامبر هر کاری میخواست بکنه خداوند علم توسط علم غیب راهنماش بود و چاره براش پیدا میکرد و ایشون هیچ جا به مشکل نمی. پس این که خداوند به پیامبر
این تعریف شد، مگه ما این تو تعریف کردیم علم غیب رو؟
آقای استاد هاشمی، وقتی که خداوند به پیامبر میگه و شاورهم فی الامر، این یعنی چی؟ یعنی که آقا اونها ممکنه چیزی بدونن که تو ندونی.
نخیر.
پس یعنی چی؟
مگه پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که اونها را ازشون میخواست که رأی بدن، نظر بدن، مگه پیامبر کم داشت یا نظر نمیدونستن یا اینکه بلد نبودن؟ این برای احترام به اونهاست، یک جایگاه و احترام بهشون میده، نه اینکه پیامبر نمیدونست.
نه،
شما که میگید پیامبر نمیدانست، این باید شما دلیل بیارید.
برادر خدا میگه، بارها میگه ما کنتر تردی من کتاب و بل ایمان ولل ایمان، بارها میگه تو نمیدونی. مگه یه بار دوبار میگه 10 تا آیه در قرآن که تو نمیدونی؟ و ما یزدی که لاله و خب. این همه میگه و ما یزدی که
این آیه رو این آیه ببین آقا سعید، این آیه اگه بشه دوباره بخونید.
کدومو؟
همین ما کنت تدری.
ما کنت تدری من ما کنت تدری من کتاب و ولل ایمان. بله
خب ما کنت تدری.
بله
فرقش با کنت ما تدری از لحاظ ادبیات عرب فرقشون چیه؟
ممکنه
من دوباره براتون بخونم دوستان اگر بتونم.
بله این آیه رو بیارید
در سوره شورا. ببین در سوره شورا آیه 52. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. ما کنت تدری فرقش با کنت ما تدری چه فرقشون چیه؟
خب شما بفرمایید اول معنی این آیه رو چجوری ترجمه
میشه. شما آوردید آیه رو، شما که آیه آوردید بیا ترجمه کن برامون. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، ترجمه کن برامون. خودتون این آیه رو استدلال کردید.
ببین برادر، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، تو نمیدانستی کتاب و ایمان چیه.
خب این فرقش، خب ببین فرقش ما کنت تدری، فرقش با کنت ما تدری چیه؟
نه شما اول ترجمه، شما
الان من ترجمه میکنم براتون. باشه چش، براتون ترجمه میکنم، فرقش هم بهتون میگم. ولی شما فرقش رو میدونید. ببین ما حرف نفیه، کنت یعنی فعل، ما کنت تدری. فرقش با کنت ما تدری چیه؟ آیه میگه که ما کنت، تو نبودی که بدانی، نبودی، خلق نشده بودی که بدانی. اگه آیه میگفت کنت ما تدری، بودی و نمیدانستی، بله حرف شما درسته. آیه نمیگه که کنت ما تدری، بودی ولی نمیدانستی، اطلاع نداشت. آیه میگه نه، نبودی که بدانی. خود نبوده چطور میخواد بدانه پیامبر صلی الله علیه و آله قبل از خلقتشون؟ شما آیه هم ببخشید آقا سید، آیه هم بلد نیستید ترجمه کنید.
بله
آیه آره بلد نیستید ترجمه کنید، آیه هم که نداره. بعد هم علمای اهل سنت شیعه همه گفتن که این آیات علم غیب استقلالی رو نفی میکنند، ولی پیامبر که میدونن کتاب بلد بودن، ایمان پیامبری مؤمن نبود قبل از رسالتشون.
خب خیلی ممنونم آقا سعید، ان شاءالله برید یه مقدار بیشتر مطالعه بکنید در خصوص حتی ترجمه آیات، تفسیر آیات، بعد ان شاءالله بیایید، باز هم در خدمت شما هستیم. وقت آره نزدیک آل چند بار هم تایمرمون صفر شد، فکر کنم نزدیک 15 دقیقه هم شما روی خط بود، یکم بیشتر. و ببینید وقتی میاد چیزی نگید اعتقادات شیعه این نیست، اعتقادات شخص شما این هست. این اعتقاداتی که میاد بیان میکنید به عنوان اعتقاد شیعه بیان نکنید، شخصا حالا یه چیزایی یاد گرفتید و از روی برداشتایی که دارید اینها رو در واقع میاد بیان میکنید، این رو پای مذهب و مکتب تشیع نگذارید. بیننده بعدیمون رو گفتید دوستان چه عزیز، آقای جمشیدپور از قزوین پشت خطن. آقای جمشیدپور سلام به شما.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت آقای هاشمی و حضرت عالی سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام.
من سوالم این بود که اول برنامه جناب آقای هاشمی فرمودند که علم غیب موردی است و از طریق وحی یا الهام داده میشه. موردی و از طریق وحی و الهام. خدمت شما عرض بشه خطبه 226 نهج البلاغه وقتی حضرت امام علی علیه السلام پیامبر رو غسل می‌کردند می‌فرمودند پدر و مادرم فدایت شود، با مرگ تو ارتباط آسمان و زمین قطع شد، یعنی وحی، یعنی ارتباط وحی، یعنی الهام قطع شد. این تعارض پیدا می‌کنه. بعد مطلب دیگه که می‌خواستم عرض کنم این که همه اینایی که حضرت عالی می‌فرمایید جناب هاشمی، اینا ممکنه کرامات باشه ولی علم غیب نیست. این کرامات رو هر کسی میتونه، حتی مرتادهای هندی میتونن غیبگویی کنن، میتونن کارهای خارق العاده، میبینیم درویشای بعضی از درویش کارهای خارق العاده میکنن. اینها علم غیب نیست، اینها کراماته.
خب توضیح به آقای دانشو تعریف کنید علم غیب رو.
علم غیب علمی مربوط به ماوراء الطبیعه، به مربوط به آخرت، نه مربوط به این دنیایی که مثلا فلان چیز کی زاییده میشه، کی فلان میشه. اینها مربوط به کرامات هست. اینها
بالاخره خبر ببینید، خبر از غیب هست دیگه، یعنی از اینکه چیز بقیه نمیدونند.
بله، از ببینید از تاشمی فرمودن که علم ببینید از طریق خداوند الهام میشه، موردی الهام میشه یا وحی میشه. با این خطبه 226 نهج البلاغه تعارض داریم. این متعارضه با خطبه 226 نهج البلاغه.
نه خیر، هیچ تعارضی نداره. ببینید هیچ ببینید هیچ تعارضی نداره. هیچ تعارضی نداره. نه خیر. باش، الان براتون میخونم. الان براتون میخونم.
وحیه.
الان براتون میخونیم. آقای یک جمع شد. الان براتون میخونیم. ولی هیچ گونه، اولی هیچ گونه تعارضی نیست.
خب صبر کنید آقای جمشید پور، یکم آرومتر عزیز دلم.
نه آخه یه جوری میگه که نه تعارض. خب بخون من.
خب صبر کنید، دارم میارم روی صفحه دیگه.
با اون آقا قبلی هم دعوا، من که دعوا نه، من شیر.
آقای جمشید الان من دارم صحبت کنم، الان دارم دعوا. الان شما تو با لحن خاصی تو من که دعوا کنید. آقای جمشید پور، آقای جمشید پور، اول اینکه بر اعصابتون مسلط بشید.
برنامه‌های
آقای هاشمی مرتب نگاه کن از اول تا آخر. باشه، ولی یکم بیشتر به اعصابتون مسلط باشید. ببینید این تعریفی که شما از علم غیب دادید، این تعریف رو نه اهل سنت، نه شیعه، نه از نظر لغوی، نه از نظر قرآنی و نه از نظر روایی هیچ که قبول نداره این تعریف رو. که شما میگید علم غیب فقط نسبت به خبرهایی و مطالبی که در آخرت هستن، امور اخروی هستن، مسائل دنیوی رو شامل نمیشه. ولی این تعریف شما به خلاف هیچ گونه دلیلی نیست برای این مطلب.
بله.
دلیل دارید به این تعریفتون؟
بله، برای این تعریف این هست که همین تعارض، این تعارض را شما حل کنید.
کدوم تعارض؟
دلیلش کدوم تعارض؟ تعارضی که عرض کردم با خطبه 226 نهج البلاغه.
خب چه تعارضی؟
خب بفرمایید اون خطبه رو بخونید.
ببینید اگه دوستان بتونن نشون بدن.
الان روی صفحه نشون میدن.
خطبه رو بخونید. بله، ترجمه اون خطبه رو بخونید.
خب شما بفهمید، ترجمه کنید. این روبروی شما
پدر و مادرم فدای تو.
خب
پدر و مادرم فدای تو، با مرگ تو رابطه آسمان و زمین قطع شد.
چی قطع شد؟ یک نبوت قطع شد. مگه بعد از پیامبر نبوتی هست؟
ارتباط بین آسمان و زمین، نه نبوت.
نه ببینید،
یعنی الهام، یعنی وحی.
خب این چه وحی؟ چه ببین، وحی که قد شد، یقینا وحی قد شد. مگه کسی داریم که بگوید وحی بعد از پیامبر ادامه دارد؟
الهام وحی
چرا تو به علم غیب داره؟
این الانباء و اخبار السما، این اخبار و انباء السما وحیانی، یعنی به صورت وحی نازل نمیشه، نه اینکه به صورت علم غیب تعلیم و الهام و اینا از جانب خداوند به کسی نمیرسه. اینا به صورت وحی نبوت نازل نمیشه. پیامبر نبوده، نبوت صحبت میکنه. ببینید غیری که من نبوه، یعنی وحی نبوت، نه اینکه اخبار آسمانی و غیبی نازل نمیشود. اخبار غیبی یا وحیانی هستند یا به صورت الهام هستند.
فرق نمیکنه، اخبار آسمان و زمینه، ارتباط آسمان و زمین. حضرت علی علیه السلام در خطبه 226 میفرمایند ارتباط قطع شد.
خب در خود نهج البلاغه هم هست که امیرالمومنین امور غیبی صحبت کردن. اونا چیکار کردن؟ در خود نهج البلاغه.
خب شما همینو بخونید الان برای من بگید، من این دلیل من.
در نهج البلاغه براتون بیارم.
نه همین رو، همین 226.
نه ببینید، شما که میگید تعارض، ببینید امیر، ببینید آقای جمشید،
شما این 226 26 را قبول نداری، منم اونی که شما میگی قبول ندارم.
نه نه من قبول دارم، من جفتشون رو قبول دارم، ولی برداشت شما اشتباهه.
برداشت شماست عزیز دل من.
آقا دیوی برداشت من، برداشت شما، بخونید ببینم چه برداشتی دارید. باش. الان فارسیشو بخونید، ترجمه شده.
الان میارن دوستان، باز میارن روی صفحه، یکم درشترم باش. آها
من در خدمت شما.
خب شما بفهمید، شما ترجمه کنید.
دیگه من عرض کردم
استاد که توضیح داد.
فدایت شود. با مرگ تو ارتباط آسمان و زمین قطع شد.
خب
دیگه چی میخواد؟ خب
شما این علم غیب قطع شدن رو از کجا در آوردی؟
الهام و وحی، خود استاد گفتن الهام و وحی موردی.
آقا بس ببینید آقای جمشیدپور
بله
به من فرصت بدید من صحبت کنم. ببینید
من در خدمت.
اول اینکه ما در یک برنامه مفصل صحبت کردیم منابع غیبی ائمه چی هستن. تو این برنامه هم که گفتم آوردم بحث وحی و بحث الهام، عبارت در واقع کتابای اهل سنت رو بردم نه اعتقاد خودم.
من اهل سنت چه کار دارم؟ من خب... کتابای شیعه رو من کتاب
احسنت شیعه. آفرین آفرین بر شما. باشه من
کتاب شیعه نهجر بلاغه.
خب شما اجازه بدی خیلی
من در خدمت شما، من کامل در اختیار شما.
خوش من میگید در اختیارم ولی هی صحبت
میکنی نه پرید تو من بذار من حتمو کامل کنم. ببینید باشه یه آقای جمشید بود به من یه فرصت میدی چون من حرفامو بزنم.
ببینید نمیشه اینجوری یا اینطوری نمیشه، اجازه بدید صحبت میکنن، وقتی صحبتتون تمام شد شما صحبتتونو بگید.
ببینید من اول عرضم گفتم تو این برنامه گفت عبارت اهل سنت رو نقد کردم و گفت اهل سنت میگن که علم غیب یا از طریق وحی به دست ما میاد یا الهام. نگفتم اعتقاد ما شیعه ها اینطوریه، گفتم نظر اهل سنت اینو آوردن، از کتاب خودشون آوردن. نظر ما اعتقاد ما علم غیب چندین کانال داره که به ما میرسه، یکیش وحیه، یکیش الهامه، یکیش تحدیثه، یکیش اینکه امامان ما از خود پیامبر در عالم غیب در عالم چیز میگن از خود پیامبر صلی الله علیه و آله ارتباط دارن با پیامبر. اینا همشون در واقع کانالایی هستن که هستن که علم غیب ازشون گرفته میشه. اما عبارت در نهج البلاغه حضرت میفهم بی ابی انت امی لقد انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت غیرک من النبوه، میگه با رفتن تو اخبار و انباهایی از آسمان قطع شد که با مرگ دیگر پیامبران معمولا قطع نمی شود. امیر المون علیه السلام میخواد بگه که مطلق انباها و اخبارهای غیبی قطع شد، بلکه انبا اخبارهای خاصی قطع شده. ما نمیتونیم بگیم که بله مطلق اخبار انبا قطع شده. چرا؟ چون که تعارض پیش میاد بین همین عبارت و بین صدها عبارت دیگر در قرآن و در روایات. دقت کنید، شما میاد یک روایت رو میگیرید بعد صدها روایت بذارید کنار، میگه آقا من هستم این روایت. خب این غلطه، این بر این در واقع این
برداشت،
این برداشت و این رویه. شما اگه میخواید یک پیامی رو بگیرید باید در کنار این دیگر روایات رو هم کنارش بذارید تا یک نتیجه گیری بکنید. شما نمیدونی بگی آقا من همه دیگر خطبه ها و کلمات امیران در نهج البلاغه در دیگر کتاب رو قبول ندارم جز این مورد. خب این از همون قرآن یتخذون عضین هست، یؤمنون به بعض و یکفرون به بعض. شما نمیشه بگید آقا من این روایت قبول ندارم دیگر روایت قبول ندارم. این در قرآن هم همینطور، شما نمیتونی به یک آیه اکتفا کنید، باید دیگر آیات هم در کنارش بچینید تا ازشون نتیجه گیری کنید.
خب آقای جمشیدپور بفرمایید نکته ای هست. آقای جمشیدپور
بله
بفهمید اگه نکته ای هست.
ببخشید جواب من نگرفتم، من جوابمو نگرفتم مثل اون آقای قبلی. ببین شما ها فوری چیز میکنید، به خدا عکسال عمل نشون میدید این بده.
آقا عکسال عمل من از تو میپرسم. آقای جمشیدپور من دارم میگم که آقا جان شما نمیتونید یک روایت رو بیارید بگه هر چی هست در این روایت قبول دارم دیگر روایت رو من قبول ندارم. اینا باید کنار هم بذارید روایت رو. شما الان در قرآن شما بید بحث ایمان، بحث تقوی، هر بحثی که هست باید در کنارش هم آیات دیگر هم بذارید کنارش. نمیتونید یک آیه برداشت کنید. شما اگه بگید من فقط از این برداشت کنید غلط این
من بند. از شما سوال میکنم آیا شما این روایت رو قبول دارید 26 نهج البلاغه رو یا نداری؟
شما اون همه روایات دیگر رو باید چیکار کنید؟
دیگر رو من نه میگم این یه دونه رو ش شما بگو.
من اینو در ببینید خود اهل بیت فرمودند، خود قرآن هم فرمود اگه میخواید مطلبی از ما رو بفهمید باید در کنارش دیگر مطالب هم کنارش بذارید. اینا در کنار هم میذاریم ما. ببینید تا یک نتیجه گیری کنیم.
آقای
ببینید در قرآن یک آیاتی داریم، ببینید در خود قرآن آیاتی داریم که اساسا علم غیب کلن نفی میکنند، در آیات دیگر اثبات میکنن برای غیر خدا. اینا باید کنار هم بذاریم.
آقای جمشیدپور، اولا که خطبه 235 226 نیست، بعد ثانیا شما نهج البلاغه رو کلن هیچیشو قبول نداری، فقط همین یه تیکه رو قبول داری.
ببخشید شما این یتیکه رو قبول ندارید، همشو قبول دارید.
نه
من هم
همینطور متقابلا نه من ما همشو
قبول نداریم.
ببینید ما همین عبارت رو قبول داریم با اون یکی.
خب این که مطلقه، مطلقه، هیچ قید و بندی نداره، قید و شرطی نداره.
نه آقای جمشیدپور وقتمون داره تمام میشه، شما یه جمله ما رو جواب بدید. شما آیا بقیه نهج البلاغه رو مثل این یه جمله قبول دارید یا نه؟
همه نهج البلاغه رو من قبول دارم. من از شما دارم سوال می‌کنم.
خب ببینید در همین نهج البلاغه، ببینید در همین نهج البلاغه،
پس جای دیگه نهج البلاغه رو عنایت داشته باشید. ببینید چی گفتن
در همین نهج البلاغه. ببینید در همین نهج البلاغه، در ببینید این نهج البلاغه میاد در صفحه 186 نهج البلاغه امیرالمومنین اصلا فیلم در خطبه 128 ببخشید 128 نهج البلاغه، خطبه 128، فی ما یخبر به عن الملاحم بالبصره، اون حوادثی که بعدها در بصره پیش خواهد افتاد داره خبر میده امیرالمومنین، خبر میده. ببینید تا صفحه بعد این همه حوادث در بصره در آینده پیش میاد. بعد یکی پا شد گفت که لقد اعطیت یا امیرالمومنین علم الغیب، تو علم غیب رو داری. فضحک علیه، حضرت خندید و قال للرجل و کان کلبین، از طایفه کلب بود، یا اخا کلبین لیس هو بعلم غیبین و انما هو تعلم من ذی علم، این علم غیب نیست بلکه این تعلیم و یادگیری از کسی که علم غیب داره، یعنی از پیامبر، از خداوند، از چیز گرفتم، این علم غیب، علم غیب استقلال نیست. پس این همه امیرون صحبت کردند. ما اعتقاد داریم که امیرالمؤمنین و اهل بیت هر چه دارند علوم غیبی دارند از وجود مقدس آقای رسول الله، چه در زمان حیاتشون گرفتند و چه در بعد از رحلتشون علومشون از پیامبر گرفتند و این هیچ گونه تنافی با اون خطبه هم ندارد.
خیلی ممنونم.
تفسیر انشاءالله هم میاریم خدمتتون.
ممنونم آقای جمشیدپور، خدا نگهدارتون باشه. وقتمون خیلی محدوده، تقریبا 4-5 دقیقه بیشتر وقت نداریم. آقا مجید از خرمشهر هم خیلی وقت پشت خطن. آقا مجید سلام به شما، خوش آمدید.
سلام،
بفرمایید.
با عرض سلام و تقدیم احترام. آقا من می‌خواستم همین سوالا رو بکنم، فقط می‌خواستم بگم که نحن شیعه علی، اهل مجادله نیستیم، اما در مورد علم غیب و کراماتی که گفتید یه سری چیزایی رو من متوجه شدم. آیا فقط شامل پیامبرانه یا اون حس ششمی که صحبتش میکنن شامل این علم غیب هم هست؟
درست. خب سوالتون همینه، نکته دیگه نیست؟
نه فقط همین. باش. شما همه چی رو گفتید دیگه، هر چی تو ذهنم بود من متوجه شدم.
سلامت باشید، متشکرم. انشالله از طریق تلویزیون پاسخ سوالتون رو بگیرید، خدا نگهدارتون بشه انشالله. جناب استاد بفرمایید.
بله ببینید،
حالا بعضی اسمش رو گذاشتن حس ششم، یعنی از یه چیزی رو خبر میدن اینا.
خب یعنی در بر اساس حس و گمان هست، یک مطالب هستن از امور غیبی هستن که اونا در وارد یا اینکه از جن میگیرن یا کانالای دیگه دارن،
ثابت نشده،
همین حس و گمانه و ثابت نیست. حالا این بحثش جاست. ولی نسبت آقای جمشیدپور، ببینید آقای جمشیدپور، ما نسبت به روایات آیات قرآن اگه بخوایم یک مطلبی رو بگیریم یاد بگیریم باید در کنارش دیگر آیات هم بچینیم. در یک آیات اصلا یک مطلبیات مطلق هست، قیدش در آیه دیگه است. این زیاد هست در خود قرآن کریم. یک آیات مطلق داریم، آیات دیگه مقید. بعضی وقتا آیات مطلقی داریم، روایات اومدن این روایات رو، این آیات رو تقیید کردند، آیات تخصیص زدند در روایات. در نهج البلاغه هم هست، در روایت هم هست. شما صرف این که در یک خطبه امیرالمومنین صورت کلی و مطلق صحبت کردند و فرمودند که اخبار آسمان قطع شد، خب اینو بگید و بگید که تمام شد، من هر چه هست اینجا قبول دارم و بهش ایمان دارم و به بقیه ایمان ندارم، نمیشد بحث علمی. شما اگه میخواد مفاد صحبت امیران بگیرید، باید در کنارش دیگر خطبه ها، دیگر صحبت ها، دیگر روایت ها بیارید تا به یک نتیجه گیری درست برسید. اما این که میگید من همین سخن، از خود امیران اگه بپرسی، حضرت هم بهت میگه که آقا برو دیگر صحبت ها همه گوش بده، من فقط اینو نگفتم. خب در نهج البلاغه در جای دیگه امیرالمومنین اومدن گفتن که مثلا اینجا گفتن که اخبار آسمان قد شد. خب چه اخباری قد شد؟ آیا اخبار بس حلال و حرام و وحی
خاتمیت نبوت بس
خاتمیت من... چه اخباری قد شد؟ مطلق اخبار قد شد یقینا طور نیست، این با خود قرآن هم در تعارضه. آیه قرآن میفهمد که وقل اعملوا فسیر الله عملکم و رسول و المؤمنون مؤمنون میبینند. خب در آیات دیگر همین سوره، در سوره قد تنزل الملائکه والروح فيها، فرشتگان در هر شب قد نازل میشوند، این با اخبار غیبی نازل میشوند. این همه روایت شما بیاید که آقا همه روایات صدها بلکه بیشتر این همه روایت من قبول ندارم، فقط همین روایت. خب اگه میخواید معنیشو بفهمید و معنیشو متوجه بشید، باید در کنارش روایت دیگر هم بذارید. با اینکه ما میگیم که این خطبه در واقع به صورت مطلق آورده، مجمل هست، تفصیل ندارد، حضرت به صورت کلی و مطلق آورده، توضیح و قید و بند و توضیحات تفصیلاتش باید در روایت دیگر بیابید.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما جناب استاد هاشمی، خیلی بزرگواری فرمودید و از تک تک دوستان عزیز بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم. بر صورت ببینید این نکته‌ای که جناب استاد اشاره فرموده، این نکته دقیقی است، نه تنها در مورد نهج البلاغه، در مورد قرآن عزیز و شریفمون هم همین هست. اینکه ما فقط بیایم یک آیه رو در واقع بهش توجه بکنیم، بقیه آیات رو رها بکنیم، خب این منطقی نیست. باید همه آیات رو با اشراف به آیات، مفاهیم، حتی روایات هم به همین شکل هست. با این نگاه اگر به موضوع نگاه بکنیم، قطعا برخی از سوالات و شبهات برای ما حل خواهد شد. بر صورت ما آنچه که اعتقاد مذهب و مکتب تشیع بود در برنامه امشب در خصوص علم غیب گفتیم. ما بحث اصلیمون هم این هست که این آقایونی که میان در شبکه‌هاشون و تکفیر میکنن که هر کسی به چنین چیزی ایمان داشته باشه، به بحث علم غیب اینها، خب ما میگیم اگر این تکفیر هست، خب شما باید بزرگان خودتون رو هم، علمای خودتون رو هم با همین فکر، با همین اندیشه تکفیر بکنید. این بحث اصلی و جدی ما در برنامه امشب بود. تعدادی از بیننده هامون هم نتونستیم باشون صحبت بکنیم، معطل شدن پشت خط به خاطر اینکه برخی از دوستان زیاد صحبت کردن. عذرخواهی میکنیم، انشالله در برنامه های بعدی باز هم در خدمتتون خواهیم بود. شب و روز سرشار از نور و سرور و معنویت و آرامش برای شما آرزومندم. التماس دعای خیر تا پنجشنبه شب که انشالله فرکانس تاریکی تقدیم حضور شما خواهد شد. خداحافظتون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.